من کشتی گفته من هر جای هر جا دلم بخواد میرم، هر کاری دلم میخواد میکنم.
نه من اینو باید به این شکل توضیح بدم خدمتتون که اصلا به هیچ وجه ما نمیتونیم این موضوع رو تایید کنیم. چرا؟ چون که ما در کشتی بی ام اس داریم و سیستم بی ام اس در واقع کاملا پایش میکنه مسیر حرکت شناور رو و کاملا در واقع ما اینو مانیتور میکنیم، هم از تهران قابل مانیتور کردن هست، هم از توی استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان، و اگر در واقع اتفاقی برای این بی ام اس بیفته، خاموش کنن، از دور خارج کنن، به عنوان تخلف حتی به دادگاه و محاکم هم در واقع معرفی میشه. بنابراین نمیتونن اینجا رو به این شکل در واقع بگن.
خلاهایی اینجا داریم که با یک با روش های بخواهی معروف خیلی ساده و مختصر میشه روی این سیستم ها دستکاری کرد و بخواهی معروف روی این سیستم کلاه گذاشت.
یعنی راه در رو رو یاد گرفتن اونا که چجوری اون سیستم
خیلی راحته، با یک قابلمه میشه این کار رو انجام داد.
من فقط اینو خدمتون بگم که توی 4 ماه گذشته شاید 15 مورد ما معرفی به دادگاه داشتیم که بعضن به دلیل اشکال سامانه بوده و همین چیزی که آقای قاسمی میگه. بی ام اس از خطوط قرمزی که در واقع به دادگاه معرفی میشه و شدیداً هم دستگاه قضا برخورد میکنه.
توجه داشته باشه یک کسی اگر تخلف بکنه سید اون به خود معروف اندازه خیلی زیاد هست، رقم بالایی هست که گاهن اگر به عمد خود کشتیدارها، من با کشتیدارها و برخی از این ملوانهایی که در کشتی سید میکنن خب میگن که ما اگر بالفرض مثلا این تخلف انجام بدیم 40 میلیون تومان یا نمیدونم این ان تومان برای ما جریمه میبند، در حالی که سودی که ما میبریم فلان تومانه،
مثلا 400 میلیون سود میبریم 40 تومان جریمه میشیم میدیم. حالا مثلا
این چنین اگر گاهن به قول معروف شیلات اینا متوجه شن و آقای اسفندیاری عزیز این بزرگواران ارائه آماری میدن که ما 30,000 تن یا نمیدونم ان هزار تن میکروفیده سید کردیم. میکروفیده هم چیه؟ بایستی بره به خوراک کارخانه های بره
غذای ماهی میشه، پودر ماهی. بله
خب این الان به کدوم کارخونه رفته؟ کارخونه های پودر ماهی ما در جات در اطراف بندر عباس در حالت کمو هم، من میتونم بگم تعطیل هم، دقیقه از یکی دوتا که به قول معروف با سیلیس به قول معروف سیل خودشون گر نگر داشتن که اونم با سید سیادای سنتی هست. این کجا میره میکروفیده؟
همین صحبت‌های شما رو هر سه بزرگوار در حد یه جمله الان پاسخ میدن. ممنون از لطفتون آقای قاسمی، ممنون از لطفتون، متشکرم. از آقای دکتر عبدالی شروع بکنم. توضیح داشتی شما؟
ببینید من توضیح
کوتاه فقط باشه که ما بتونیم یه دور.
آقای دکتر کیمران فرمودن که 95 تا کشتی زیاده. خود پژوهشایی که تحقیقات شیلات انجام داده با 25 تا کشتی میشه این 100,000 تن رو سید کرد. خود تحقیقات شیلات هم اینو میگه. چرا پس 95 تا کشتی مجوز داده میشه؟ میفرمایند که بودجه ندارن، امکانات ندارن. وقتی که من بودجه و امکانات برای نظارت ندارم، چرا باید یک کشتی رو بفرستم تو دریا؟ الان طبق آماری که گزارشی که مرکز پژوهش مجلس داده 11-12% از درآمد این کشتی و فروششون مال فانوس ماهیاست، بیش از 80-85% مربوط به ماهیای دیگه است. پس معلوم میشه که اینجا اصلا صید اصلی شده یه چیز دیگه. و بعد در رابطه با ناظری که باید برای این کشتی ها باشه، ناظر وجود نداره. وی ام اس هم همه کشتی ها وی ام اس ندارن و همه رو هم نمیتونن به این راحتی رصد بکنن. پس نتیجه میگیریم که یعنی از چیزایی که خود عزیزان در تحقیقات شیلات هم دارم میگم و در نامه هم هست این که آقا نظارت دقیق روی این فعالیت وجود نداره و ما داریم عملا با این به نوع بهره برداری که داریم انجام میدیم یکی از آسیبای بسیار جدی رو داریم منابع دریایی میزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر کیمران. فقط کوتاه
من عرض کردم تو آقای دکتر عبدالی فرمودن در 96 قبل من آمار رو دقت ندارم 17,000 تن بوده. در اون سال 4 فروند شناور تحقیقاتی نبوده، شناور بخش اجرا رو ما اومدیم تحلیل کردیم به. که الان میگم برای روز مناسب نیست. اما بیومس میکروفیده رو دهه 70 با کمک فاو پیش از 100 روز کارشناس تحقیقات در آب بوده، 7 تا گشت رفته. اصلا ذخایر آنسرتنتی، عدم قطعیت، ذخایر سطحیان ریز و میانزیان در دنیا همه اینو میدونن، بالا پایین زیاد داره. ولی همینطورم ما برای تحقیقات بودجه میخوایم. ما اگه الان بودجه در اختیار داشته باشیم، شناوری باشه که بالای 100 روز بتونه دریا رو بکنه در دریای اوبان، آمادگی خودمون اعلام کنیم دوباره ذخایر میکروفیده رو به روز، چون اون ذخایر 20 خورده سال پیش برآورد شده و وظیفه شیلاتینان امروز اینه که بر روی ناوگانش نظارت کنه با داده‌های سید که وابسته به ماهیگیری ما آخرین آنالیزا رو خدمت شیلاتینان میدیم.
درسته، خیلی متشکرم. من الان کلا اصلا از بحثی که تا الان انجام شده یه نتیجه خیلی جالبی گرفتم، یعنی از همون اواسط یک سوم اول برنامه یه نتیجه جالبی گرفتم. وقتی ما منابعمون محدوده، برداشت ازش هم محدوده، یعنی اینجا حالا ماجرای اینه که خب حالا این که محدوده رو کی برداره و اینجا دعوا ایجاد میشه، چون بالاخره منافع دیگه، پوله. آقا اینجا انقدر ذخیره وجود داره، حالا کی اینو برداره؟ اینجا محل مناقشه میشه. این میگه من بردارم، میگه اون برداره، میگه چرا اون برداشت، من میگه من برداشتم، شما برداشتی، چرا نیومدی به ما بفروشی و از این ماجراها. و به نظر میاد داغ‌ترین قسمتش همون موضوعی که من در ابتدا گفتم، مجوز چگونه داده میشه، این منابع رو چه کسی اجازه داره بیاد ازش برداره. اینجا میشه نکته کلیدی اصلی. صحبت‌های آقای محمد جواد عمرانی مطالبه گر رو که مطالعه کردن روی این پروژه بشنوید. سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت های مهمان همین برنامه. ببینید ما تو این قضیه به رانت برخوردیم، یعنی همین در واقع موضوعی که شما مطرح کردید، بحث در واقع شیوه واگذاری، بله سرمایه عظیم فانوس ماهیان در خلیج فارس و در عمان و در واقع خلیج مکران هستش، ولی یه نکته‌ای که هست این که نگاه کنید، اولا این که جناب محبی میگن صیادان محلی انگیزه نداشتن، سرمایه گذاری نکردن، این کاملا رد شده هست. سردار تنگسیری فرمانده نیرودریای سپاه در کنارک در واقع درخواست کردن از وزیر جهادی وزیر در واقع کشاورزی وقت و درخواست مجوز بومی برای همین قضیه کردن، اما در واقع مسئولین سازمان شیلات و وزارت جهاد مقابل این ایستادن و اونجا در واقع بحث مافیا پیش اومد. این یه نکته. بعد
حالا اصلا الان بیایید اینجوری نگاه کنیم، چند تا بومی رفتن درخواست مجوز دادن و واجد شرایط بودن ولی نتونستن بگیرن.
ببینید من الان به جرئت به شما میگم از مجموع در واقع 25000 در واقع صیادی که در واقع جنوب کشور در حال فعالیت هستن، بیش از نیمی از اونها مجوز در واقع صید معمولی هم ندارن و دلیل در واقع شیلات اینه که اینها آسیب میزنن در واقع به محیط زیست. بسیار از این مجوزهایی که اتفاق میفته یا دست آقازاده هاست یا دست
در واقع مثلا چه کسی؟ مثلا
ببینید مثلا فرض بکنید حالا من
اسم، یعنی آقازاده ای هست که فرد بومی نبوده، بله، باعث اون شرایطی هم که آقای محبی گفتن نبوده ولی مجوز داره. بگید الان سه تاشو بگید.
خدمت شما عرض بکنم که اولا خود آقای محبی در واقع نوذر تو این قضیه زینف هستن، یعنی ما یه بحثی رو داریم دفعهای گردان، مسئولین دولتی ما بخاطر که در واقع یه راه دروی رو پیدا بکنن میرن یه ثبت شرکتی در واقع میکنن، حالا اسنادش هست اگر در واقع ما
ریوالوینگ دور، یعنی یه مدیر دولتی ممکنه یه جایی بره بعدن در بخش خصوصی کاری بکنه بعد از این طرف دور، یا بحث تعارض منافع تضاد منافع.
بله آره، بعد بحث مثلا اتحادیه تولید تجارت آبزیان و بحث در واقع که حالا ایشون هم در واقع صاحب نفوذ هستن.
آقای محبی شما خودتون هم کسب و کار دارید در حوزه شیلات، صاحب شرکت هستید.
من معذرت میخوام، این اطلاعاتی که دوستون میگه اطلاعاتشون نشون میده که نه مطالعه شده هستش نه مستند هستش و نه چیزی. اون اتحادی آبزیانی که از شما دارین اشاره میکنید اتحادی آبزیانی بوده که من در واقع به لحاظ این که مرخصی بدون حقوق گرفتم رفتم بیرون یک سال مدیر عامل یک شرکت بودم، به عنوان اتحادی آبزیان هیئت مدیره شدم. چه ارتباطی با فانوس ماهی داره؟ ببخشید بحث اجازه بدید
اسخای میکنم،
شما دارید به من اتهام میزنید.
نه اجازه بدید من توضیح میدم آقای نه آقای محبی من توضیح میدم به شما. این در دنیا
ایشون از این رسانه نمیتونه اتهام بزنه.
در دنیا این نوذر به صورت در واقع مستقیم و غیر مستقیم با آقای در ارتباط و خانواده آقای تو این قضیه
مجوز
هستن. اخیراً در واقع با پیگیری‌هایی که اتفاق افتاده قوه قضایی رسماً اعلام کرده صید ترال ممنوع است در آب‌های سرزمین.
چجوری اینو اعلام کرده؟
اینو در واقع یک نامه بسیج دانشجوی سیستان و بلوچستان به ریاست محترم قوه قضایی هلوش یک ماه و نیم پیش داد و حالا به هر حال به دست
قوه قضایی که اینجوری اعلام نمی‌کنه، قوه قضایی دادگاهی برگزار میشه، دادستان میاد وارد میشه.
آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی رسماً اعلام کردن و حالا تاریخش رو من میتونم براتون حالا تا چند دقیقه دیگه در بیارم.
این ابلاغ شده به وزارت جهاد،
سخنگوی قوه قضاییه یه مصاحبه‌ای رو داشتن، ولی تا الان ما هیچ نامه مکتوبی مبنی بر تعطیلی سید ترال نداشیم. کار ویژه مرز ما داریم که در واقع نماینده دادستان.
صحبت منم همین بود، چون اگه بخواد قوه قضاییه بله چیزی رو اعلام بکنه این رو به صورت رسمی ابلاغ میکنه،
خودمون رو تابع دستورات قوه قضاییه میبینیم. به محضی که نامه مکتوبی هم بیاد ما تابع اون هستیم.
همکاران ما اگر اطلاعاتی دارن کمک بکنن. آیا به صورت رسمی قوه قضاییه به صورت رسمی
ایشون که مدعی شماره نامه رو بده؟
ببینید من
برای من بفرستید الان اینجا دستورالعملی رو من دارم میبینم که 24 تیر 99 قوه قضاییه مجوز داده به نیروهای انتظامی امنیتی و نظامی کشور که اگر مشاهده کردن کسی سید ترال انجام میده میتونن متوقفش کنن و باش برخورد بکنن.
ترال در خلیج فارس بوده.
ببینید گفتن من الان اجازه بدید من وایس
در سواحل جنوبی ایران.
بله ترال ما الان در خلیج فارس
سواحل جنوبی ایران
شامل در اجازه بدید من وایس قضیه رو بذارم ببینیم کامل مشخص میکنه. حالا اگر صدا اگر
شما این چیزی که الان دارین اونجا میخونید این شرایط آیین‌نامه‌ای ما الان ملاک فعالیت شناورها هستش که در واقع در بحث
سید ترال رو در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی خودمون به لحاظ هم آسیب زیست محیطی که ایجاد می‌کنه و هم اشکالی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کنه ما مغایر با ضوابط و مقررات می‌دونیم، اعلام کردیم به ضابطین قضایی هم به نیروی دریایی سپاه هم به یگانه های دریایی نیروی انتظامی که در هر کجای آب‌های سرزمینی ما چه در خلیج فارس و چه در دریای عمان.
بله فکر کنم مفهوم بود دیگه، منم که خوندم اصلا از روش من خوندم دیگه. ببینید الان بحثای ما باید به هر حال این موضوع رو ما جمع‌بندی کنیم، وقت نامحدود نداریم، وقتمون تمام شد. آقای محبی ما این بحثایی که مطرح میشه اگر شفافیت ایجاد بشه در واگذاری مجوزهای سید، من فکر کنم که دیگه اصلا کسی نمیتونه حرفی بحثی. ما الان به نتیجه رسیدیم که یک منابع محدودی داریم، همه هم میخوان بیان به این منابع محدود دست بده، نامحدود نیست، یعنی همه نمیتونن الان بیان مجوز بگیرن که پس شما به یه عده مجوز میدهید به یک عده مجوز نمیدهید. اینجا باید شفافیت وجود داشته باشه دیگه.
توضیح بدم خدمتتون به اون شکل محدودیت ذخیره در فانوس مایی در واقع اینجا داره الان گفته میشه رو باش مواجه نیستیم.
یعنی الان اگر 100 نفر دیگه هم بیان درخواست مجوز کنن شما شون مجوز میدید؟
نه ما الان در واقع توی این عدد و رقم نگه داشتیم،
پس محدودیت داریم.
ببینیم اون بحثی که دوستان الان
نه اجازه بدید وقت درست الان 5 تا جمله گفتیم به وقت ماش کنم، پس محدودیت داریم ما اینجا
محدودیت
آقا محدودیت داریم دیگه،
اصلا جای افزایش و دادن مجوز هم نداریم اونجا، سالها هم متقاضی هستن. ولی ما الان بحث فانوس ماهی رو داریم اینجا انجام میدیم.
همین فانوس ماهی رو نمیتونستید شما به سیالان بگید که بیا اینجا مجوز فانوس ماهی بگید؟
خودم عرض کردم خدمت شما که شروع کار ما، حالا آقای دکتر گفتن که بحثی که من گفتم لحاظ اقتصادی جذابیت نداشته، نه من جذابیتش به لحاظ سرمایه گذاری گفتم نه به لحاظ اقتصادی. ما اعتقادمون اینه که کاملا این فعالیت اقتصادی است برای فعالینش و در واقع بومی ها هم تشویق میکردیم اول کار بیام.
خب چند تاشون اومدن؟
من برای شما مستند میارم بومی هایی که ابلاغ کردیم ولی نیومدن تو این کار. موافقت اصولی
چرا
هایی
نایمدن؟
که
چرا نیومدن؟
به لحاظ سرمایه گذاری توان سرمایه گذاری رو نداشتن، اومدن متقاضی شدن نتونستن،
ضعیف بودن.
ببین ما موافقت اصولی رو که صادر میکنیم
ببین سود اقتصادی بله نگاه کنید سود
عمرانی.
اقتصادی
اون صیادانی که ضعیف هستن درآمدشون کمه، آیا با هم نمیتونستن بیان تعاونی درست بکنن بیان
این پیشنهاد دادیم ولی نیومدن؟
نکته ای که اصلا میگن مثلا ما مستند میاریم که مثلا فرد مثلا بومی هم هست، این مگه اصلا امکان پذیره که به قول حالا جناب دکتر عبدالی ببینید ما 50,000 تا صیاد داشته باشیم، ببینید مثلا یه صیاد وجود نداره که مثلا سرمایه گذار باشه، اینا همه لنج دارن، اینا میگن مجوزی که اینها دارن میدن هر کشتی 17 میلیون تومانه،
این 17 میلیون تومان شما در واقع اون سیدی رو که دارن میکنن هر ساعت از 500 تن تا 2 تن ماهی
مجوز خب. مجانیه پولی بابتش گرفته.
یه نکته رو در نظر نمیگیرن و اون این چیزیست که خود شیلات، خود تحقیقات شیلات در تمام گزارشاتی است که این 90 تا 90 خورده کشتی کلی تخلف دارن و این تخلفات تو کجا صورت میگیره؟ خب تخلفات گفتن توی اومدن توی همین آبهای سرزمینی ترال کشیدن. خب این ترال کشیدن تو آبهای سرزمینی باعث شده به این ذخایر لطمه
بزنه. مثلا همین رو سوال کنید. من
مقام شیلات.
یه لحظه اجازه بدید. من این سوالو از آقای محبی پرسیدم. آقای محبی آیا واقعا مثلا پسر مقامات بلندپایه کشور الان اومدن مجوز گرفتن؟
اصلا به هیچ وجه.
من کدومشون.
چیزی که این دوستمون داره میگه
یعنی پسر هیچ
هیچ استنادی
اینی که الان شما بگید اگه این منتشر بشه فردا روز برو. اگر غیر این باشه فردا
اگر غیر از این بود من جوابگو هستم. ایشون هم در واقع حتی من روبروشون نشستم داره علیه من داره جوابسازی.
بحث درپای گردان یک بحثی هستش که در دنیا امروز مطرحه. افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس میشه که اگر من معاون وزیر نفتم بعدن از وزارت نفت اومدم بیرون میشوم مدیر عامل فلان هست در سطح عمومی کشور؟ آقا کسی که مدیر بوده در نظام بانکی کشور بعد شده رئیس بانک مرکزی مگه میشه همچین چیزی که بعد فردا مگه رئیس کل بانک مرکزی نبود دوباره بره در اون بانکه؟ یعنی اگه رفت شد رئیس کل بانک مرکزی منافع بانک‌های خصوصی رو میخواد بره پیگیری بکنه یا منافع فلان بانک رو میخواد پیگیری کنه که بعد اگر دوباره بیکار شد اونجا کار کرد بعدن دوباره برگرده در اون بانک خصوصی امنیت شغلیش همچنان حفظ شده باشه؟ بحث ریوالوینگ دور در دنیا مطرحه.
ما آقازاده ای داریم تو این صنعت که بخوایم مجوزی بهش بدیم توی فعالیت فانوس ماهی و اگر در واقع موارد باشه سازمان جوابگوش بر اساس شاخصه‌ای که مجوز داده.
دوستان آقازاده رو فقط صرفا به چند شخصیت در واقع چیز میدونم ولی خب مثلا ما عذرخواهی میکنم من همه با ضمن احترام به همه دوستان ببینید یک در واقع فرد نماینده مجلس آقاست و پسرش آقازاده است. یک معاون شیلات آقاست و پسرش آقازاده است.
الان نکته بعدی بوده که یعنی پرسنل خود شیلات رفتن مجوز
دارن. پرسنل خود شیلات در واقع مجوز دارن. سه تا در واقع مدیر بازنشسته شیلات دارن.
مجوز ما آمبه اینطور میگیم که 45 روز میخواد بره دریا مجوز میدن به اونایی که پروانه دارن. خواسته ما اینه که تخلف و بیاد قوه قضاییه. خیلی آقای دکتر عبدالی قشنگ گفتن حفظ حقوق عامه. ما هم دوست داریم صیاد ایرانی بگیره. واقعیت هم من به عنوان یه نفر که زینب نیستم
یعنی صیاد
حتی باطل کنه کسایی که تخلف کردن قوه قضاییه اینجا محکم بیسته.
یعنی صیاد چینی که امروز اومده
اگر وجود داره
صیاد ایرانی چون نیومده ما دادیم به صیاد چینی. اگر ایرانی میومد
نه اصلا شاید بیا اصلا چی از اینکه آیا
بس ما در واقع چینی
هر چی تخلف کرده
چین آدرس اشتباس یعنی مجوزا تمام مال ایرانی ها
تخلفات
در کشتی مال دیگه کشتی اجاره کرده ولی با پرچم ایران رفته سه
51% در واقع طرف ایرانی 49%
بعد یه نکته رو در نظر
داشته باشید دکتر عبدالی پرچم باید ایرانی میذاشتن
هر داخل کابین در واقع مثلا اینه که من یه ماشین رو بنز میخوام
ما نه با سرمایه گذار خارجی مشکل داریم نه با خیر بردن خارجی ها مشکل داریم کما اینکه ما میریم در کشورهای دیگه داریم کار میکنیم
مثلا چین آدرس اشتباس بنویسن غلطه این ما بهره برداری ما خودمون کار خود ما ایرانی هست. حالا هر کس اون باید بررسی
شه. پروانه سید متخلفین باطل
شد.
چند نفر باطل شدن تا حالای محبی؟
16 فروند شناور بر اساس مصوبه کارویژه مرز ابطال شده و در واقع شناورهایی بودن که تحت عنوان اجاره بودن.
خب ما بعد همون آدم های دوباره اومدن رفتن یه شناور دیگه میان
نه و بعد به این نجرسی که آقا این سید باید اینجا فعلا
متوقف
بشه. یعنی بدون چیز نیست بدون اینکه مثلا بدون
بله. البته
من خود مدیر کل شیلات در واقع سیستان بلوچستان همین چند سال پیش همین دقیقاً یکی دو سال پیش به دلیل رشوه گرفتن از همینها در واقع
نه شما خلط مباحث داری میکنی
به دلیل رشوه گرفتن از اینها در واقع همین
معاکبه شد از کی رشوه گرفته که چی شده
مدیر سازمان شیلات از همین کشتای گروه فردوسی
به هر حال اطلاعاتی که آقای عمرانی هم به عنوان مطالبه گر دارن میدن نشون میده که ببین مردم به هر حال دانش دارن هوش دارن شعور دارن این صحبت ها رو میشنون. منم به عنوان یه مشاور و یک متخصص کسب و کار به هر حال احساس میکنم که اینجا یه چیزی وجود داره دیگه، ولی همه چیز رو تکذیب میکنیم در ظاهر. بالاخره معلومه که اینجا یک کسب و کاری وجود داره، یک سودی وجود داره و قطعا این سود باید از خودش محافظت کنه، باید برای نجات خودش تلاش بکنه. همونطور که از اون طرفش هم میگم که یک شبه متوقف کردن اینها هم باز دوباره درست نیست، چون کسب و کار بالاخره شغلی هست، از قبل سرمایه گذاری انجام شده، باید عاقلانه نسبت به این رفتارها بررسی بشه در یک دوره زمانی. اصلا ما قانون داریم در کشور که کسی حق ندارد بگوید یک شبه فلان چیز تعطیل. باید این طی مراتبی از ماها قبل، عین این قانونه، یعنی اگر قوه قضاییه هم چنین کرده باید با قوه قضاییه صحبت بشه که شما یک شبه که نباید این کارو بکنه. شما باید بیاد بگید آقا سید ترال در یک دوره زمانی فلان با این برنامه، چون فردی داره برنامه‌ریزی میکنه، یه دفعه بیان فردا صبح به شما بگن فلان. من میخوام میگم دو طرفش رو نگاه
مثلا
بکنیم.
مثلا آقای اسفندیار توی این کارگروهی که تشکیل شده از تحقیقات شیلات، از خود شیلات، از کارشناسای مختلفی که وجود داره، داره هم فکری میشه. ما امیدواریم که بالاخره شیلات همکاری بکنن و اطلاعاتی که مورد نظر است زودتر بفرستن. این به کارگروه این نظراتو میگیره، تحلیل میکنه و بعد به همون شکلی که شما فرمودید. ما دیدگاهمون اینه که اگر کسب و کاری هست باید درست باشه، آسیب به منابع نزنه. ما نگاهمون، ببینید، نگاه بهره برداری پایدار از منابع است. ما نمیخوایم منابع رو یه شبه بیام مثلا یک ساله بیام 50 تا 100 تا کشتی بردارم ببرم نابود کنم. هزاران نفر صیاد در طی هزاران سال دارن اینجا صیادی میکنن. ما باید اینا رو مدیریت بکنیم، از تحقیقات شیلات کمک بگیریم، از خود شیلات کمک بگیریم، از جاهای دیگه به این سمت بریم. نگاه ما نگاه بهره برداری مسئولانه و پایدار.
صحبت شما رو دکتر عبداللهی بسیار پسندیدم، بسیار منطقی، در یک چارچوب منطقی، به دور از احساسات و کوتاه مدت هم نگاه نکنیم. هم کسب و کار باید باشه، کسب و کار بکنه، هم باید کسب و کار منصفانه باشه. رفتار دولت و سازمان‌های دولتی باید شفاف باشه که پشت پرده‌ای خدای نکرده حرفی شایعه‌ای هم ایجاد نشه و به صورت منصفانه و عادلانه اگر مجوزهایی که داده میشه اینطوری انجام بشه. و ما یک فضایی رو می‌خوایم فراهم بکنیم که این موضوع رو انشالله پیگیری بکنیم. الان این برنامه رو که شما میشنوید یا شنیدید یا دیدید، میتونید اگر اطلاعاتی یا مستنداتی دارید، مستنداتی در این مورد، این صحبتهایی که ما دارید، به همون 30881 بفرستید، 30881، یا پیام بدید که من مستنداتی دارم. همکاران ما پیامک شما رو میبینن، تماس میگیرن با شما، مستندات شما رو میگیرن. و همینطور 278-688-20 278-688-20. این هم تلفونه گویای ماست، میتونید تماس بگیرید. این بحث رو با توجه به اینکه نشون میده که جریان داره و ادامه خواهد داشت این ماجرا، ما پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه برسه، حتما تکلیفش مشخص بشه و به نقطه قابل قبولی بتونیم این پرونده رو برسونیم. اگر پرونده های مشابه هم دارید میتونید به همین شماره 3881 سوژه های دیگه بدید. در اینستاگرام میتونید ما رو پیدا بکنید، دادرسانه رو جستجو کنید. اگر محتوایی ساختید با هشتگ دادرسانه ما رو صدا بکنید، بیایم ببینیم اونجا چه خبره، یا اصلا برای ما اونجا صفحاتی که اونجا هست ما رو پیدا بکنید، برای ما بفرستید و به ما کمک بکنید که توی شفافیت و تولید محتوا در حوزه شفافیت بتونیم کار موثری انجام بدیم.
مشکلات برای یک بار هم که شده در واقع برن به درد و دل صیادهای محلی اونجا.
بله، اینم
نقطه پایانی داره.
اینم حرف خوبیه که ما اگر کسب و کار میکنیم پیوستهای اجتماعی هم باید رعایت کنیم. به احساسات و عواطف مردم، به کسب و کار مردم، به زندگی مردم باید احترام بذاریم. نمیشه بگیم من پول در بیارم، من کسب و کار بکنم، او حالا داره میمیره از گرسنگی، به من چه.
ما خودمون رو در واقع تابع مقررات و ضوابط میدونیم و در چارچوبی که در واقع آیین‌نامه سید هست سعی میکنیم تمام مسائل رو با دوستان همکاری خیلی کاملی رو برقرار کردیم. ولی یه توصیه هم دارم برای دوست جوانمون که در واقع بررسی های بیشتری رو انجام بده، مطالعه بیشتری بکنه. این که با در واقع شخصیت افراد بخوام بازی بکنن، در واقع جای دیگه هم میتونیم مطالعه کنیم.
ببینید با شخصیت ایشون الان در این جلسه
اسم
که ما الان حاضر هستیم،
افراد آوردن و این که ارتباط های نامعقول بین افراد ایجاد کردن، اینها
نه در دنیا رایجه، در رسانه ها، در همه دنیا رایجه که ما از یک مدیر میپرسیم، میگیم آیا شما با این کسب و کارها ارتباط نزدیکی دارید؟ آیا شما با اینها همکاری قبلا داشتید؟
من الحمدلله کاملا پروانه مشخص، پرونده مشخص و شفافی دارم و خیلی هم قابل دیدن.
این بازی کردن با
کارت در واقع بازرگانی شما
کارت بازرگانی بنده بود در کارآوردن باس مخالفت شد و بله
در واقع درست اخراج کردن
شما درست دارید یک کارت فرآورده شیلاتی بنده بود و ارتباطی با بنده نداشته.
یعنی به هر حال شما در کسب و کارهای شیلاتی هم قبل از اینکه این پست رو داشته باشید بودید؟
نه من کارم فقط شیلات بوده، کاری که ایشون داشت
هیچ کسب و کار بخش خصوصی
شرکت در دولتی بوده که من بنده مدیر عامل اونجا بودم و شرکت دولتی نقل و انتقال بین شرکتان و
به واسطه اون پست سازمانیتون باید کارت بازرگانی می‌داشتید؟
نه من به واسطه مدیر عامل شرکت بودم،
غیر قانونی بوده و
اجازه بدید به خاطر اینکه من مدیر عامل شرکت بودم خب کارت بازرگانی شرکت بوده، ربطی به بنده نداره،
شخصی نبوده. یعنی
کسب و کار هیچ گونه کارت بازرگانی ندارم قابل بررسی و پیگیری.
یعنی در حوزه بخش خصوصی شیلات کاری
به هیچ وجه
بله شفاف سازی شد، الان خیال همه راحت شد. این اصلا هیچ اشکالی
داشتن به دوست جوان
نه اشکال نه ما اتفاقا توصیه‌مون اینه که اتفاقا آقای محبی ما توصیه‌مون اتفاقا به مردم اینه که مطالبه کنید، حقتون رو بخواید، فساد دیدید بگید، سوت بزنید، به بقیه خبر بدید. اگر هم تو رادیو تلویزیون نمیگه برید در شبکه اجتماعیتون اطلاع رسانی کنید، برید به دوستاتون بگید اونا برن اطلاع رسانی کنن. ما اتفاقا دنبال این هستیم. خب به جای اینکه بگیم نگو، پنهان کن، ولش کن، حالا به تو چه؟ اگه این کارا رو بکنیم که خب این چیزی درست نمیشه که ما بعد مردم بعد نظارت کنن. حالا قدیم از طریق رسانه ها میگفتن نظارت کنن، الان دیگه هر کسی خودش هم یه رسانه داره تو شبکه اجتماعی میره نظارت میکنه. اشکالی نداره، اگر اشکالی در کار من نباشه من هیچ نگرانی هم ندارم، منم نظارت کنم.
حتی من ضمن احترام به دوستان در واقع نکات رو عرض کردم، قصد بی احترامی
نداره. بسیار خوب، من امیدوارم که مفید بوده باشه بحثا. دادرسانه سعی میکنه بیطرف باشه و بیطرفانه موضوعات رو پیگیری کنه. ممنون که دادرسانه گوش کردید و اونایی هم که دیدن. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز،
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی‌نظیر ایرانی است، شبکه جوان.